با محضر خواهران و برادران گرامی عرض سلام و سپاس دارم. چنان که دوستان مطلع هستند، اکنون چهارمین جلسه است که ما در باب مقوله حجاب سخن میگیم. از اونجا که عده قابل توجهی از دوستان حاضر در جلسات پیشین نبودند، اجازه بدید اجمالاً مروری بکنیم بر مباحث جلسات پیشین و نیز دلیل انتخاب مبحث و موضوع حاضر رو برای دوستان یادآوری کنم. چندی پیش آقای دکتر سروش دباغ در دانشگاه اتاوای کانادا دو مقاله نگاشتند در مورد مقوله حجاب و در اونجا اولا مدعی شدند که حجاب فاقد ربط اخلاقی است و ثانیاً مقوله است هویتی و عرفی و مشخصاً حکم حجاب به این دلیل تشریع شده که زنان آزاد مسلمان از زنان کنیز متمایز بشوند و اکنون که زن کنیز و برده‌ای در جهان وجود نداره و برده‌داری منسوخ شده و بر افتاده، زمانه حجاب نیست و باید حجاب از روی حجاب کنار زد و این مقوله رو نه به عنوان یک مسئله اخلاقی بلکه به عنوان یک مبحث تاریخی و مرتبط با گذشته نگریست. این جنبه‌ای بود برای اینکه حقیر نامه مفصل و مبسوطی نوشتم به ایشون و مقاله هم البته منتشر شد، در چندین سایت خبری هم منعکس شد. ایشون هم نقد پذیرانه این مقاله رو در سایت خودشون هم گذاشتن و دوستان میتونند چه در سایت حقیر و چه در سایت خود ایشون و در جاهای دیگر مقاله رو به شکل مبسوط و مفصل ببینند. اما در جلسه حاضر ما به چند مبحث میپردازیم و بعد سراغ نکات دیگر میریم. ما آنچه که گفتیم البته با دلایل گوناگون و از منظرهای متفاوت این بود که دلیل اخلاقی حجاب عفت نیست، برخلاف تلقی بسیاری از مدافعین حجاب و روحانیت و نیز پاره ای از منتقدین حجاب مثل همین آقای دکتر دباغ. آنچه که باعث شده حجاب مشروع باشه، حجاب یک تکلیف اخلاقی باشه، عفت نیست. می توان زنی را تصور کرد که با حجاب باشد ولی بی عفت و زنی را ترسیم نمود که با عفت باشد ولی بی حجاب. و زنان بسیاری در جهان وجود دارند که پاک دامنند، حقیقتاً پاک دامنند ولی فاقد حجابند، یا حجاب به معنی شرعی او رو بر نگزیدند یا از حکم او اساساً بی خبرند. و ضمناً این رو هم گفتیم در جلسات پیشین که اساساً تعریف عفت تعریف مبهمی است و من حتی گستاخانه پیشنهاد دادم که چه بهتره اگر کلمه عفت رو از قاموس مباحث اخلاقیمون حذف کنیم، از بس که این کلمه ابهام داره، از بس که ایهام داره، از بس که معلوم نیست مراد ما از این واژه چیست، بود و نبودش یکیست و بهتره که ما به واژه‌هایان همتبار و نزدیک و متقارب رجوع بکنیم. و ضمناً گفتیم که عفت با حیا متفاوت، عفت ضمناً با پاکدامنی هم متفاوت. اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم نکاتی که گفتیم این بود که در واقع در قالب چند سوال میشه گفت که آیا حجاب شرط لازم یا کافی حیاست؟ پاسخ شما چیه؟ یعنی شما چطور فکر میکنید؟ صرف نظر از این که چه تعریفی از حیا دارید، واقعا فکر میکنید شرط لازم حیاورزی، حیا داشتن شرمگینانه زیستن با نجابت بودن حیاست، حجابه. اگر هر کدام از دوستان پاسخی به ذهنش میرسه میتونه بیان بکنه. پاسخ ما به این سوال منفیه. شما مقوله حیا رو تصور کنید. اولا حیا چیه؟ حیا نوعی احساس شرم نسبت به دیگری است، از اون جهت که به مقولات جنسی مربوط میشه. شما ممکنه از استادتون، از پدرتون، از یه فردی که پولدارتر از شماست، قویتر از شماست و هر دلیل خجالت بکشید. ممکنه احساس خجلت بکنید. ممکنه اساساً دچار نظیفه روانشناختی به نام کمرویی باشید. خیلی خوب، آیا اینها حیا هستن؟ حیا یعنی این؟ پسر با حیا، دختر با حیا، انسان با حیا یعنی انسان خجل، یعنی انسان کمرو، یعنی انسان ضعیف النفس. این نشون میده که ما حیا رو هم البته باید باز تعریف کنیم. این مقوله اینجوری نیست. حیا نوعی خجلت هست، اما نه هر خجلتی. خجلتی است، احساس شرمی است نسبت به دیگری، چنان که گفتم از اون جهت که به مقولات جنسی مرتبطه. وقتی که یه پسر نوجوان و یا جوان از ازدواجش سخن به میان میاد یا با جنس مخالفش رویارویی پیدا میکنه، گونه های او سرخ میشه، ضربان قلبش تغییر میکنه و اگر فرد با حیایی باشه از اون به بعد کمی سر به زیر میشه و یه حس خاصی به او دست میده. این در واقع همون حیاست. ولی حیا در مقابل دیگری، یعنی یه فرد با اخلاق گاهی در خلوت خودش هم حیا می‌ورزه، چون خودش رو در مواجهه با یه موجود برتر و ورای همه چیز یعنی خدا می‌بینه. و یا یه انسان فکور و عاقل و خردمند ولو بی اعتقاد به خداوند هم باشه، از اون جهت که خودش با خودش رویاروست و خودش در محضر خودشه و خود رو محترم می‌دونه و یه حرمتی برای وجود خودش قائله، احساس حیا می‌کنه و هر کاری رو مرتکب نمیشه. این حیاست. آیا به نظر شما حجاب شرط لازم یا کافی چنین پدیده است؟ پاسخ من منفیه. حتی اگر به متون شرعی هم برگردیم، ببینید کودکی که حجاب بر او واجب نیست، چه دختر چه پسر، آیا به این معناست که حیا هم بر او واجب نیست؟ یعنی شما یه دختر 5 ساله، یه پسر 8 ساله، این حق داره بی حیا باشه؟ شما قطعا پاسخ خواهید داد که نه، باید همچنان حیا رو داشته باشه. پیرزن سال خورده و فرتوتی که حکم حجاب از او برداشته شده، اگرچه حجاب بر او واجب نیست، آیا او میتونه حیا رو هم کنار بذاره؟ خود همین نشون میده که حیا یک چیزه و حجاب چیز دیگریست و اساساً حجاب شرط لازم یا کافی حیا نیست. سوال دوم که پیش روی دوستان هم هست، به این سوال فکر کنید: آیا حجاب شرط لازم یا کافی پاکدامنی است؟ پاکدامنی رو هم توضیح دادیم. ببینید، ما در قرآن چنان که چندین بار هم یادآوری کردم، به دلیل عریان بودن و اندکی زمخت بودن زبان عربی، ما تعابیری در قرآن داریم مثل حافظین لفروج و کلماتی مثل این، یعنی تعابیر قرآنی که در اون نام اندامهای جنسی ذکر شده. اما در فارسی به دلایل متعدد ما کلمات مشابه رو نمیتونیم به کار ببریم و ترجمه چیزی مثل حافظین لفروج دقیقا لفظ پاکدامنی است. پاکدامنی یعنی چی؟ یعنی رابطه جنسی مشروع یا اخلاقی. حالا مشروع هم که عرض میکنم، یعنی شما این رو موسع ببینید، یعنی حتی کسی که به همجنسگرایی هم معتقده، یه معنایی برای مشروع بودن و یه محلی برای مشروع بودن قائله و او میفهمه معنای رابطه مشروع رو. شما به این معنای فوق‌العاده وسیع و گسترده به پاکدامنی نگاه کنید، یعنی کسی که قائل به رابطه موازی جنسی نباشه، کسی که به مهر و عشق و رابطه‌ای که بین دو نفر ایجاد شده خیانت نکنه، راه سومی رو باز نکنه. پاکدامنی به این معنا. آیا حجاب شرط لازم یا کافی پاکدامنی است؟ پاسخ شما چیه؟ آیا واقعا کسی که فاقد حجاب شرعی است، یعنی پوشش سر و گردن، آیا این نمیتونه پاکدامن باشه؟ آیا هر کسی که این پوشش رو داشت پاکدامنه؟ پاسخ اینها روشنه. البته روشنه و ضمناً مبهم. یعنی چنان که گفتم، شما از مسئله حجاب مرحوم مطهری بگیرید تا طرح‌های دولتی که این مفاهیم رو کنار هم می‌ذارن. همین چندی پیش به مناسبتی تقویم رو ورق می‌زدم، دیدم یه روزی رو اصلا ثبت کردن به نام روز عفاف و حجاب. اشکالی نداره، ولی چرا ما این دو مفهوم رو کنار هم می‌ذاریم؟ چه پیوندی بین این دوتا دیدیم؟ عفت مگر به معنای خیشتنداری نیست؟ به اون معنایی که گفتم در همین قرآن، چرا عفاف و حجاب رو همیشه کنار هم میاریم و بی حجابان رو بی عفت و با حجابان رو الزاماً با عفت می انگاریم؟ این تلقی غلط هست. ولی خب وقتی که این مفهوم عفت رو میشکنیم، میکاویم، شرح شرح میکنیم، اون رو تقسیم میکنیم به حیا، پاکدامنی و تحریک جنسی و مقولاتی مثل این، میبینیم که اون موقع ماجرا روشن‌تر میشه. پس شما هم تصدیق میکنید که حجاب شرط لازم یا کافی پاکدامنی هم نیست. اما سوال سوم، آیا حجاب شرط لازم یا کافی عدم تحریک جنسی هست؟ آیا حجاب میتونه یه امر بازدارنده از این حیث باشه؟ پاسخ شما چیه؟ من فکر میکنم اتفاقا سوال سوم پاسخش مثبت. یعنی این رو کسی نمیتونه انکار بکنه. ما ابتداعاً حساب رو روشن کردیم و حالا من البته منباب مرور میگم، در سه جلسه پیشین این رو مبسوط و به نحو مصطفا توضیح دادیم. وقتی که ما میگیم حجاب شرط لازم بازدارندگی یا عدم تحریک جنسی است، منظور ما این نیست کسانی که بی حجابند عفت ندارن. این رو که گفتیم، معلوم منظور ما این نیست که اونها تردامن هستند. این رو که گفتیم و توضیح دادیم. حالا دایره وسیع و فراخ حجاب رو کمی کوچیک‌تر کردیم. اون انتظار فراوانی که از حجاب داشتیم رو سطحش رو پایین‌تر آوردیم. اون توهمی که در مورد حجاب داشتیم رو به واقع بینی تبدیل کردیم. حجاب کیمیا نیست. حجاب معجزه نمی‌کنه. حجاب یه آدم بی‌حیا رو باحیا نمی‌کنه. حجاب یه آدم تردامن رو پاکدامن نمی‌کنه. حجاب فقط یه کارکرد داره که البته کارکرد محترم است. البته به قول فرنگی ها فانکشن مقتنمی است. جای خودش رو داره. این که یه مردی دیگری رو ناهمجنس خودش رو و یک زنی متقابلا دیگری و ناهمجنس خودش رو بر نینگیزه، خارج از چارچوب روابط مشروع و اخلاقی. البته حجاب میتونه این نقش رو ایفا کنه. اگر اینجوری نبود، این همه طراحان مد، این همه فشنیستا حساب باز نمی کردن روی سانت به سانت اندام مردان و زنان. این رو اینجوری مدیریت نمی کردن روی رنگ اون، روی اندازه اون، روی نحوه. یعنی اصلا بازار فشن به وجود نمی آمد. و اونها خودشون هم میگن، وقتی میگن یه لباسی سنشوله، یعنی برانگیزاننده است، این لباسی سکشوالیتی داره، یعنی دقیقاً مصداق جذابیت جنسیه. خب یعنی چی؟ یه فشنیست، یه طراح لباس خوب میدونه که یک بدن اوریان اونقدر برانگیزاننده نیست که یک بدنی که یه لباس برانگیزاننده بر تن او شده. یعنی یک جسم بی پوشش و بی لباس اینقدر محرک نیست که یه جسمی که با طراحی و ظرافت‌های فشنیستی چنان پوشیده شده که چشم شما رو خیره بکنه و حواس شما رو برانگیزه و نگاه‌ها رو به دنبال خودش به راه بندازه. بنابراین نمیشه انکار کرد که حجاب دست کم اگر نگیم شرط کافی، ولی شرط لازم عدم تحریک جنسی هست. و از این به بعد و البته پیشتر هم، من هر موقع از حجاب سخن گفتم در واقع به این مسئله فکر کردم. اما اجازه بدید نکاتی هم در مورد حیا بگم که البته از جلسه قبل باقی مونده و بعد به سراغ مبحث اصلی بریم. ببینید آقای دکتر دباغ در اون مقاله‌ای که نوشتند و در مصاحبه‌هایی که با شبکه‌های تلویزیونی کردند ایشون تاکید می‌کنند که عفت یه مقوله نسبی است. اما توضیح دادیم نیازی به تکرار اون هم نیست که این گونه نیست. عفت مطلق و مقوله نسبی نیست. و به نظر میاد ایشون به دلیل خلط مفاهیم و امتزاج اونها با یکدیگر و در هم آمیختن اونها حیا رو با عفت خلط کرده و نسبی بودن حیا رو تسری داده به نسبیت به مقوله عفت. حیای مقوله نسبی است. اما چه چیز حیا نسبی است؟ مصادیق اون و حدود و ثغورش، نه خود حیا. حیای اصل مطلقه، یعنی در هر جامعه‌ای، در هر دینی، هر آیینی، هر فرهنگی، البته که حیا مستحسنه، البته که پسندیده است، البته که ستودنی است، اما مصادیق و حدود و ثغور حیا نسبی است. من یه مثال میزنم از همین گروه مادستی کلاب و البته در جلسه قبل من به پیور فشن هم که یه گروه دیگه آمریکایی بود اشاره کردم، ولی این گروه جالبی هم هستند. یه سایت هم دارن به همین اسم mindfreeclub.com که سایت اونها رو هم میشه دید. اینها وقتی که شما عضو این گروه میشید جشنهایی تشکیل میدن، جشنواره‌هایی تشکیل میدن، دختران و پسران دانشجو رو دعوت میکنن، اونها رو به مادستی، به نجابت، به حیا دعوت میکنن و یه گروه تقریبا سکیولار و تقریبا فاقد سویه دینی و ایمانی فهمیده بار اخلاقی مقولهی به نام نجابت رو و حیا رو و این گروه رو، یعنی گروه مادستی و کلاب مادستی رو درست کردن. حالا ببینید شعارهای اونها هم البته جالبه. همین متنی که پیش روی دوستان هست، شما وقتی عضو این گروه میشید که من هم عضو شدم، برای شما یه دستورالعملی میفرستند و میگن که در دفتر کارت یا در جایی که هستی این رو تابلو کن و پشت سرت نصب کن تا دیگران اون رو ببینن و تبلیغ کلاب و گروه ما باشه. شعارهای اونها جالبه. If it is too tight, it is not quite right. هر چیزی که تنگ و ترشه لزوماً درست نیست. و دقت کنید این رو داره در مورد لباس میگه. و این رو در دل آمریکا داره میگه. یعنی در وسط اون فرهنگ. در قلب فشن جهان. و این سخن جالبی است. It is best to flirt in a knee-length skirt. دامنهای بلند برای جنب و جوش و حرکت و فعالیت مناسب تره. Shoulders and bust are graciously covered. شانه ها باید پوشیده باشند. Revealing lines are warning signs. که البته اونها رو مسجع کردند، مقفا کردند که توی ذهن هم بمونه. و clean and neat cat's eyes on the street. شسته و رفته بودن، تمیز و مرتب بودن، چشم ها رو در خیابان ها به دنبال شما می اندازه و راه می اندازه. لازم نیست شما اوریانی پیشه کنید، لازم نیست تن نمایی بکنید. همین که کلین و نیت باشید، پاک و شسته و رفته مرتب باشید، همین چشم ها رو در خیابان ها به قول این ها به دنبال شما به راه می اندازه. یعنی می خوام بگم که اینها مادستی رو، حیا رو، نجابت رو پذیرفتند، اما نتایجی متفاوت از ما میگیرند. اونها نتیجه نمیگیرند که شما باید موی سر خودتون رو بپوشانید. این رو مصداق بی حیایی نمیدونند و همین نشون میده که حیا مقوله است دست کم حدود و ثغورش نسبی است. همین پیور فشن ها اونها یه اصولی دارن، از جمله این که میگن یه مانکن باید پیش از هر چیز و بیش از هر چیز به فضیلت فکر بکنه و خود اون شعار ارسطو رو پیشه کردن که زندگی با فضیلت مساوی است با سعادت و سعی کنند مدل هایی رو طراحی بکنند برای لباس که به قول خودشون فشن ناب و پیور و خالص و محض باشه و انسانی باشه و با عوض شدن فصول مد آنچه که باقی میمانه اخلاق باشه و نجابت باشه و حیا. اما خود اونها نتیجه نمیگیرن که ما باید سرمون رو بپوشانیم، ما باید مثلا اندام رو از 100 تا لیل پنهان بکنیم. این نشون میده که حیای مقوله است نسبی و از نسبیت حیا نباید نتیجه گرفت که عفت نسبی است و نباید نتیجه گرفت که پاکدامنی نسبی است. ما باید مراقب تفاوت این مفاهیم باشیم. اما نکته دیگری که باید به اون پرداخت رابطه حجاب با هویت. آقای دکتر دباغ معتقدم که حجاب یه مقوله هویتی است و هویتی بودن حجاب رو هم البته به دو معنا گرفتند. نخست این که در صدر اسلام وقتی که حکم حجاب نازل شد و این مقوله تشریع شد، جامعه از جهتی منقسم بود به دو بخش، بردگان و بردداران. البته ادهی هم بودن نه برده بودن نه بردهدار، ولی تقریبا این تقسیم بندی در همه اجزاء جامعه مشهود بود. زنان برده به دلیل اینکه قابل خرید و فروش بودند، به دلیل اینکه مالیت داشتند، شیعیت داشتند، دست به دست می شدند. و البته این مختص به جامعه اسلامی هم نبود، در همه جای جهان این امر قبیح دیده می شد. در چنین شرایطی حکم حجاب نازل شد و از زنان آزاد، زنان مسلمان غیر برده خواسته شد که سر و گردن خودشون رو بپوشاند. دکتر سروش دباغ البته را تأسی از مرحوم قابل و فکر میکنم آقای ترپاشان و دیگران نتیجه گرفتن که حجاب یه مقوله اخلاقی نیست. یعنی شما به دنبال این نباشید که برای حجاب دلایل اخلاقی بتراشید. حجاب ماجراش این بوده که برای این که مردانی که توی کوچه و بازار پخش بودند، جوانان چشم چران، اونهایی که به اصطلاح عامیانه تیکه مینداختند به زنان، اینها متوجه باشند که با کی طرفند، بدانند که این بانویی که در مقابل اونهاست یه زن مسلمان آزاد و مستقله و او رو از کنیزکان و بردگان تمیز بدن و تفکیک کنند. حکم حجاب نازل شد و گفت که زنان آزاد حجاب داشته باشند تا اون چشم چرانان و اون خیابانگرد ها بفهمند که با کی طرف هم. هر کسی که حجاب نداشت سراغ او برند. به همین دلیل از نظر ایشون حجاب یه مقوله هویتی است. یعنی میخواد هویت آزاد زن مسلمان رو نشون بده. و بعد حالا چون دیگه تقسیم بندی کنیز و آزاد وجود نداره، چه نیازی به حجاب هست؟ چرا باید حجاب وجود داشته باشه؟ حالا که همه زنان آزاد هستند، همه بی حجاب باشند. در پاسخ به این البته من نکات فراوانی رو نوشتم و گفتم، یعنی هم به این مقوله بنده داری و هم مقولات دیگر. دوستانی که نبودند الان دیگه سر اونها رو به درد نمیارم و نکات رو تکرار نمی کنم. این هست در سایت هم هست، میتونند ببینند و بخوانند به امید آن که مفید واقع بشه. اما اجازه بدید ما غیر از اون پاسخهایی که به ایشون دادیم به شکل ایجابی هم نکاتی در مورد نسبت حجاب و هویت بگیم. ببینید به دلایلی که برای حجاب ذکر کردیم، حجاب اولا و به ذات یه مقوله اخلاقی است و ما منکر تأثیرات هویتیش نیستیم، اما اونها ثانوی هستند، تبعی هستند، فرعی هستند. حجاب اصلا و ذاتاً یه مقوله اخلاقی است و دلیلش رو هم گفتیم. البته دلایل دیگری هم ذکر میکنیم. ببینید یه کتاب خوبی همین آقای کارل ارنست نوشتند که به بررسی، اسم کتابشون هم Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World، بازاندیشی اسلام در جهان معاصر. فکر میکنم این کتاب سال 2003 انتشارات هیلد اون رو منتشر کرد. ایشون تحقیق جالبی کرده و در اون تحقیق خودش که من البته علاوه بر اون دلایل دیگری رو هم خواهم آورد، نشون میده که شما این دوران جدید، یعنی این قرن 19 و 20 رو فاکتور بگیرید از تاریخ، برگردید به عقب، دوران استعمار رو در بنوردید از حیث تاریخی به گذشته های نچندان دور برید، یعنی از قرن 18 هم برگردید به عقب تا هر کجا که میخواید عقب برگردید. آنچه که میبینید اینه که اصل در دنیا در میان زنان و مردان بر پوشیدگی است و نه اوریانی. یعنی مقوله حجاب به قول غربی ها ویل، این دیده میشه در همه جا. یعنی زنان مسلمان اون موقع استثنا نبودن. یه زن مسلمان در صدر اسلام احساس نمی کرد که متفاوته، احساس نمی کرد که حجاب هویت او رو از دیگران متمایز می کنه. شما به شرق و غرب که نگاه می کردید حجاب بود و حجاب، پوشیدگی بود و پوشیدگی. زنان یهودی اینجوری بودن، مسیحیان اینجوری بودند. البته اون موقع داد و ستد فرهنگی نبود، رسانه نبود، اینترنت نبود، تلویزیون نبود. تقریبا بخش های قابل توجهی از دنیا از همدیگر بیخبر بودن. یعنی کم پیدا می شد که یه مارکوپولوی، یه سیاهی، یه سعدی، یه ابن بطوطهی این مرزهای تمدنی رو در بنورد، از جایی به جای دیگری بره، از ایتالیا به چین بره، از ایران به روم بره. اگر هم می رفت سخنانی که می گفت رو تقریبا کسی باور نمی کرد. شما همین مارکوپولو رو ببینید، بخش عمده ای از سفرنامه‌اش رو مردم ونیز باور نمی کردن. سخنانی که او در مورد نفت می گفت رو باور نمی کردن. اینها رو افسانه می پنداشتن. یعنی اینقدر مردم جهان از یکدیگر بیخبر یا کمخبر بودند. با وجود این بیخبری، یعنی با وجود این که مردم از همدیگر کمتر تأثیر و تأثیر فرهنگی داشتند و چیزی به نام تدافع و تهاجم فرهنگی به اصطلاح نبود، داد و ستد فرهنگی هم اندک بود، اما یه اصل اصیل و غالب در جهان بود و اون حجاب بود. یعنی خیلی اشتباه اگر ما فکر کنیم یه زن مسلمان اون موقع، مخصوصا اون موقع که در جهان حجاب سایه افکن بود، فکر میکرد که داره به لحاظ هویتی خودش رو بازسازی میکنه، چون حجاب به سر میکنه داره به دیگران میگه که من مسلمان هستم. البته الان اینجوریه، یعنی الان یه دختر محجبه در فرانسه، در انگلیس، در آمریکا، به قول خود اونها همین که داره راه میره داره میگه آیم مسلم. همین که راه میره و این روسری روسریشه داره میگه من مسلمانم، این رو داره فریاد میزنه. ولی این یه اتفاق امروزی است، این یه اتفاق اتفاقی است. روزی که حجاب آمد و حجاب نازل شد یه مقوله هویتی نبود، دلایل اخلاقی داشت و در همه جای جهان هم حجاب بود. من حالا نمونه هایی از این کتاب های مصور رو هم آوردم، دوستان میتونن ببینند. ببینید یه کتابی هست به نام، عرض کنم خدمت شما که Medieval Fashion، یعنی فشن در قرون وسطایی، فشن قرون وسطایی که جز همون کالرینگ بوک هاییست که انتشارات معروف منتشر میکنه، در مورد ژاپن هم منتشر کرده، در مورد چین هم منتشر کرده و این کتاب در قم منتشر نشده. این کتاب چاپ همزمان در آمریکا و ژاپن و چندین کتاب در چندین نقطه جهان منتشر میشه. شما ببینید این مدها رو میتونید ببینید. این کتاب رو شاید از اینترنت هم بتونید تهیه بکنید. بخش کمیش به انگلیسی، ما بقیش مصوره و همین دیدن کتاب خودش گویای همه نکات هست. شما این مدل ها رو ببینید. اینها مدل هایی هستن که پایینش هم توضیح دادن. مثلا این مال قرن 12 شما پوشش این بانوان رو ببینید، نگاه بکنید. اینها رو ببینید. این مال، این هم همینطور مال این قرنه. یا این خانم رو ببینید که اینها طبقات، این مربوط به قرن 12 در فرانسه است. این مدل رو سربندهایی است که در قرون وسطا در اروپا رایج بوده. شما تک تک اینها رو ببینید. به غیر از یکی دو یا سه تا تصویر نهایتاً که اون تصاویرم برمیگرده به نقاشی هایی که پورتره های شخصی بودن. یعنی لزوماً اگر کسی روسری نداشته به این، توی این متا به این معنا نبوده که در کوچه و خیابان اینجوری ظاهر میشد. شما این تصویر دی رو ببینید مشخصاً که من اینجا دارم اون رو فکر میکنم دارید میبینید از بالا، این تصویری که من الان اون رو رنگی میکنم، این تصویر مربوط به قرن 12 است یا مثلا اینجوری. شما فکر میکنید این یه دختر شیعه حزب اللهیه مثلا، یعنی تصویر گویاست. یا این رو، این یه راهبه مسیحی نیست، یه دختر مسلمان نیست، یه دختر معمولی در اروپای قرون وسطاست. یا حتی تصویر بغلیش رو میتونید ببینید، یا این تصویر که مربوط به مثلا یه پرنسشه، که تصویری که من اون رو نشان کردم. و تصاویر دیگه ای که میشه این کتاب رو البته تا آخر هم مرور کرد. سخن بر سر اینه که شما تاریخ رو که مرور میکنید، و چه بهتر از یک کتاب مصور که به جای توضیح و شرح و بحث‌های طولانی به شکل خیلی واضح ماجرا رو توضیح میده. میبینید که حجاب یه اصل اصیل بوده در اون دوران. یه دختر مسلمان چنان که گفتم نمیخواسته برای اینکه فرق خودش رو با دیگران نشون بده محجبه باشه. جهان آکنده بود از پوشش و پوشیدگی و در ایران همینجوری بوده. اتفاقا حجاب در ایران باستان فوق العاده سختگیرانه تر از حجاب اسلامی یا حجاب یهودی بوده. یعنی یه زن ایرانی، مخصوصا زنان ایرانی که جز طبقات فرادست بودن و نه فرودست، اینها هرچقدر بیشتر پنهانتر بودند و مستورتر بودند، در واقع طبقه اجتماعی بالاتر خودشون رو و وجاهت و وزانت اجتماعی خودشون رو بیشتر اثبات میکردند. و حالا من در ادامه سخن حجاب در یهودیت رو هم بدون این که از وقت مقرر فراتر برم توضیح میدم. و برای این که ببینید در زمانی که حکم حجاب آمد وضعیت به چه گونه بود. من سعی میکنم سخن رو البته خیلی طول ندم. فکر میکنم در بین دوستان کاغذهایی هم باشه که دوستان اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه در مورد این جلسه و سه جلسه پیش توضیحاتی در مورد اونها هم بدم، چنان که قبلا قرار بود. ولی تا پیش از این که شما نکاتتون رو یادداشت میکنید یا احتمالا به صورت شفاهی بیان میکنید، اجازه بدید به حجاب در یهودیت بپردازیم. ببینید بالاخره ما یه تمدن رومی جرمنی داشتیم در اروپا و یکی یهودیان و مسیحیان رو داشتیم که البته اونها هم در دل همون تمدن بودند. اینها و ایرانیان، اینها افرادی بودند که بیشترین تماس رو با مسلمانان در صدر اسلام و در موقعی که حکم حجاب نازل شد و قرون بعدی، اینها بیشترین تماس و داد و ستد فرهنگی رو داشتند. از این جهت من اشاره کردم به حجاب در قرون وسطا و حالا به حجاب در یهودیت و بعد ماجرای ایران رو هم که دوستان با حکم ایرانی بودن البته بهتر میدونید، برای اینکه نشون بدم چقدر رنگ و بوی هویتی در حجاب کمرنگ و ضعیفه و این ماجرا چقدر بود اخلاقیش برجسته است. در یهودیت اولا زنان بالاخص بانوان متأهل باید با لباسهای بلند و گشاده در جامعه ظاهر میشدن. من قبل از اینکه سخن بگم در مورد یهودیت، چون توی سایت های فارسی زبان به دلیل دشمنی ما با اسرائیل خیلی حرفای عجیب و غریب در مورد آیین یهود میزنن که خیلی هاش ریشه در واقعیت ندارن. یعنی دشمنی ما با اسرائیل نباید تبدیل بشه به دشمنی ما با آیین یهود و با مردم یهودی و انسانهایی که هم نوع ما هستن. من منبع سخنان خودم رو، البته یه منبع دیگه هست، ولی کتاب فوق‌العاده معتبر انتراکلیپیدی آف جویش لایف اند ساوت، دایرة المعارف حیات و تفکر یهودی، که یه کتاب مفصل تقریبا 600 صفحه‌ای است و من اینها رو رفرنس هم دادم و از اونجا نقل قول میکنم. ببینید حجاب در یهودیت بانوان متأهل بنابر نظر پاره‌ای از عالمان یهودی و بنابر عده‌ای کل دختران و زنان باید لباس‌های می‌پوشیدن که بلند باشه و فراخ باشه و وسیع باشه و بعد اونها باید موهای خودشون رو هم پنهان میکردند. و نکته سوم این که دلیل حجاب در یهودیت بنابر تصریح خود مفسرین یهودی که از تلمود و جاهای دیگه نقل میکنند و در همین کتاب و جاهای دیگه من اشاره کردم، چرا باید این کار رو میکردند؟ به دلیل حیا و پاره از جاها گفتن پاپ دامنی. یعنی این تاکید رو از این جهت میگم که اونها خودشون تاکید میکنند حجاب در یهودیت معنای هویتی نداره. البته همین حجاب خیلی کار دست زنان یهودی داد، یعنی به دلیل حجاب سفت و سختی که داشتن وقتی که اونها رو از مصر راندند و میخواستن زنان یهودی رو اسیر کنند، خب حجاب منحصر به فرد اونها و سفت و سخت اونها باعث میشد که به راحتی به دام حکومت مصر بیفتند و این در تاریخ مصر، در تاریخ یهودیت همیشه ذکر شده. اما اونها باید این کار رو بکنند. اما این حکم باعث شد که زنان یهودی تقریبا سه راه حل رو برگزینند. یکی این که از شیلت استفاده کنند، یعنی از کلاهگیس. موهای خودشون رو از ته میتراشیدند برای اینکه در واقع حکم حجاب رو دور بزنند. موهای خودشون رو از ته میتراشیدند و کلاهگیس میذاشتند. یعنی انقدر این حکم غیر قابل دور زدن بود، غیر قابل تعویل بود، مجبور می شدن بگن حالا که مو رو نمیشه آشکار کرد، ما موی خودمون رو می تراشیم و کلاهگیس می زنیم. البته این کار رو در قرون اخیر انجام می دن و این یه تفسیر روشنفکرانه از حکم حجاب در آیین یهوده. ادهی از اونها هم از کلاه استفاده می کنن، یعنی به جای اینکه موی خودشون رو بزنن کلاه به سر می زنن و این رو به عنوان روسری استفاده می کنن. ادهی هم از تیخت که یه واژه ابریس، این رو روسری 4ZE استفاده میکنند. این جایگاه حجاب در آیین یهوده. شما همین عکس رو میتونید ببینید که اتفاقا تقریبا دو سه نوع حجاب زنان یهودی در همین عکس یک جا مشهوده. یعنی یه نفر کلاه به سر گذاشته، دیگری یه روسری که از پشت مو بسته میشه و دیگری هم نوع دیگری از کلاه رو برگزیده. و همین عکس رو هم که می‌بینید من از واشنگتن جویشویک آوردم، یعنی که هفته نامه یهودی که خودش داره نشون میده که زنان یهودی چطور از کلاهگیس استفاده می‌کنند و چطور کلاهگیس یا کلاه شرعی رو به اصطلاح برای حجاب در می‌گذینند. این جایگاه حجاب در یهودیت. و البته ادهی از خاخام‌ها این حکم رو بر نمی‌تابند، یعنی حکم کلاهگیس رو، معتقدند که اینقدر حکم حجاب محکمه که چه فرقی میکنه شما، چون ریشه حجاب در زمین اخلاقه، شما چه با کلاهگیس دیگری رو برانگیزانید و چه با موی طبیعی خودتون و هنوز مسئله سر جاشه. اهمیت حجاب در حدی است که من یه کتابی رو مطالعه میکردم، فکر میکنم حالا اسمش، چون اسم ابری بود فراموش کردم، آقای دیوید، فکر میکنم یودامیش یروشالمی، دیوید یروشالمی. این کتاب 2009 و انتشارات بریل که انتشارات مشهوری هم هست این کتاب رو منتشر کرده، The Jews of Iran in the 19th Century، یهودیان ایرانی در قرن 19. در این کتاب یه جایی وضعیت یهودیان رو در شهر همدان در قرن 19 هم، یعنی دوره قاجار بعد از ناصرالدین شاه مشخصا بررسی میکنه و پر از نکته های جالب تاریخی است. به اونها کاری نداریم. از جمله یه جایی توضیح میده که یه شیخ حسنی فکر میکنم در همدان بوده که این یه دعوای سوری یا واقعی با یهودیان به راه میندازه، دنبال بهانه است برای اینکه کلیمی های همدان رو بیرون بکنه و بعد ایشون مدعی میشه و این شایعه رو میپراکنه که یه یهودی به یه خانم مسلمانی تعرض کرده. همین باعث میشه که اینها یهودیان رو ترک بکنن و اون فشارهای روی اونها بیارند. نهایتا با فشار و حکومت و میانجیگری و حکومت و سفرهای بعد از بعضی از کشورهای فرنگی به این نتیجه میرسند که یه مجازاتهایی برای زنان کلیمی و مردان کلیمی تعیین بکنن، ولی اونها رو از همدان اخراج نکنن، چون میدونید همدان یکی از پایگاه‌های یهودیان در ایران بود و هنوز هم رد پای این مسئله مشهوده. از جمله مجازات‌هایی که برای زنان یهودی برگزیدن میدونید چی بود؟ این بود که زنان یهودی از این پس حق ندارن در شهر همدان چادرهاشون رو روی سرشون بندازن. باید چادرها روی شونه ها باشن. این دو تا چیز رو نشون میده. یک، زنان یهودی ایرانی چادر سر میکردند و این چادر رو روی سرشون میداختند. دوم این که مسلمانان احساس میکردند اگر یه زن یهودی چادر سر نکنه احساس میکنه مجازات داره میشه. و واقعا هم اینجوری بود. یعنی این حکم انقدر در یهودیت محکم بود که یه زن یهودی احساس حقارت میکرد از اینکه نمیتونه چادر سر کنه. و این کتاب رو هم میدونید دیگه، یه یهودی نوشته و اتفاقا یه جاهایی بی‌انصافی هم میکنه و اقراق‌هایی میکنه و کمی وضعیت یهودیان در ایران رو بیش از آنچه که بود بد نشون میده. این وضعیت حجاب در آیین یهودیت و مثالی که من آوردم. اگر بخوایم نتیجه بگیریم از این سخن، یعنی ایران رو که گفتیم قرون وسطا رو به شکل مصور پیش چشم دوستان گذاشتیم، وضعیت حجاب رو و حالا یهودیت، ببینید اگر حجاب یه مقوله نمادین و هویتی می بود برای زنان یهودی، یقینا اونها نمی آمدند به شیتل یعنی کلاهگیس متوسل می شند. اگر قرار بود با حجاب به دیگران نشون بدند که ما یهودی هستیم، I am a Jew، اگر اینجوری می بود، خب کلاهگیس که دیگه این بار هویتی رو نداره. شما یه زنی که کلاهگیس سرشه و یه کلاهگیس خوب هم سرشه، چطور میفهمید که این موی خودش هست یا نیست؟ یا اگر نیست مثلا یهودیه یا چه دین و آیین دیگری رو برگزیده؟ و نکته دوم اینه که همین الان به استناد همین دایره المعارف و پاره دیگر از کتب یهودی، با عنوان متدین یهودی در اسرائیل و در جاهای دیگه، بعضی هاشون حکم شیتل و اینها رو اصلا قبول ندارند. میگن این حکم روشنفکرانه است. حتی در خانه و حتی در حضور محارم خودشون هم موی خودشون رو میپوشنند. یعنی کاری که شاید همسران و دختران مراجع تقلید ما هم این کار رو انجام ندن و اینقدر سفت و سخت به حجاب رو نچسبند. یعنی میخوام بگم سویه اخلاقی حجاب در آیین یهودیت تا این حد محکمه. این نکته ایست برای این که ما به این رهنمون بشیم که اساساً خود حجاب یه هویت اخلاقی داره. یعنی به جای این که ما این دوگانه رو روبروی هم بذاریم که آیا حجاب اخلاقی است یا هویتی، آیا مربوط به آیدنتیتی است یا مربوط به مورالیتی، این دوگانه رو میتونیم در هم آمیزیم و بگیم که از مورال آیدنتیتی سخن بگیم، از هویت اخلاقی حجاب سخن بگیم. یعنی حجاب ذاتاً اخلاقی است. به چه معنا؟ یک کتاب خواندنی هست، Becoming Muslim، مسلمان شدن، اسلام آوردن. یک خانمی به نام آنا مکینتی این کتاب رو نوشته و تازه مسلمانان آمریکایی و اروپایی رو بررسی میکنه در اون کتاب. کتاب فوق‌العاده جالبی است. یعنی روانشناسی انسانگراست و با اینها حرف میزنه، به اصطلاح درد دل اینها رو میشنوه و سعی میکنه اونها رو روانکاوی بکنه از نظر انسانشناختی تا ببینه یه تازه مسلمان، یه زن تازه مسلمان در مورد مقولات متعدد اسلامی چطور فکر میکنه. یه جاهاییشون بحث رو سر حجاب میاره. با 4-5 نفر که ایشون اینها رو به اصطلاح کیس استادی کرده، یعنی مطالعه موردی کرده و اونها رو تحلیل روانشناختی کرده، همه اونها به یه جواب میرسن در مورد حجاب. و اون اینه که حجاب رو به تعبیری که در اینجا عیناً نقل کردم، نوعی ایثار و نشانه‌ای برای اثبات عبودیت میدونستند. چنان که اینجا هست، پرده‌ای و صحنه‌ای برای نمایش ارتباطشون با خدا. می‌دونید این کتاب چرا جالبه؟ ما به اصطلاح شبیه ماهیان ندیده غیر از آبیم. یعنی چون در دل یک تمدن و جامعه اسلامی دست کم به ظاهر اسلامی زندگی می‌کنیم، یعنی جامعه‌ای که در اون قوانین اسلامی به اختیار یا به اجبار داره اجرا میشه، از بیرون نمیتونیم خودمون رو رصد کنیم. یعنی یه زن مسلمان تا حالا خودش رو از بیرون چندان نگاه نکرده و هر کی رو دیده در واقع یک کسی مثل خودش بوده. یه زن مسلمان توی جامعه اسلامی، مثلا خود شما در جامعه ایران ممکنه یه خانمی رو ببینید که حجابش مثلا چادر نیست، یا اگر مانتو هست یه مانتو به اصطلاح استاندارد به معنای قانونی و اینها نیست، ولی به هر حال همه حجاب دارن، همه کم و پیش حجاب دارن و شما خودتون رو از چشم دیگری، از چشم ناهماندیشان و دیگر باشان نمیبینید. یه آدمی که تازه مسلمان شده، یه خانومی که تازه اسلام آورده، در واقع دو چشمی داره به ماجرا نگاه میکنه. تا دیروز از چشم یه مسیحی به زن مسلمان نگاه میکرده، تا دیروز از چشم یه آدم بیدین نگاه میکرده و حالا از چشم یه مسلمان، یعنی خودش رو دو بار و از دو منظر و دو دیدگاه نگریسته. این نگاه خیلی نگاه کاملتری است از یه نگاه یک مسلمان زاده یا یه مسلمان شناسنامه‌ای به خودش. این کتاب Becoming Muslim دقیقا اینجوری نگاه میکنه. اونها هیچ کدومشون حجاب روی مقوله هویتی نگاه نمیکنند. یعنی نمیگم که ما حجاب داریم تا داد بزنیم که مسلمان هستیم، ما حجاب داریم که مردم بفهمند ما ایمان داریم. البته گفت که شما وقتی که گندم میکارید کاه هم خود به خود به وجود میاد، ولی هیچ که نمیاد کاه بکاره، هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. یعنی شما وقتی که رو به حجاب میارید، گندم حجاب رو میکارید، به دنبال یه مقوله اخلاقی هستید، کاه هویت خودش در پی او به وجود خواهد آمد. یعنی طبیعتا وقتی شما حجاب دارید، دیگری میفهمه که شما ایمان دارید، میفهمه که شما یه هویت اسلامی دارید. ولی ما به این دلیل حجاب نداریم که به دیگری اثبات کنیم. یه بانوی مسلمان وقتی که در خلوت خودش، نه در جلوت، نه در سطح جامعه، نه در کوچه و خیابان، وقتی که تنهاست، در رو هم بسته، میدونه کسی هم نمیاد، داره نماز میخونه و بعد حجاب داره، این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حجاب یه مقوله هویتی است. اونجا دیگه دیگری وجود نداره که شما بهش اثبات کنید که مسلمانید. شما خودتون هستید و خودتون و خدا. میخواید به کی هویت خودتون اثبات کنید؟ این نشان میده سویه اخلاقی ماجرای حجاب رو. ببینید، این رو میدونید، من این رو به عنوان نقطه آخر بگم و این 8 دقیقه پایانی جلسه رو ختم به خیر بکنم. هر انسانی بالاخره در 3 ساحت و 3 عرصه رابطه خودش رو تعریف میکنه. البته هر انسانی که نگاه اسپیرچوالی داره، معنوی است، یعنی ولو متدین هم نباشه، رابطه با خود، رابطه با خدا و رابطه با دیگری. این دیگری رو هم شما موثر ببینید، یعنی دیگری حیوانات، گیاهان، این رو هم شامل میشه. یعنی شما وقتی میخواید حقوق دیگری رو به رسمیت بشناسید، فقط یه آدم دیگه نیست، یه حیوان هم هست، یه گیاه هم هست، شما حق ندارید یه گل رو لگد مال کنید با چه بشه. خب در این عرصه که البته عرصه بسیار پیچیده است و تنظیم خود اینها فوق العاده به خرد عملی، به حکمت عملی احتیاج داره و البته بحث زیادی هم میخواد. ببینید حجاب در این رابطه سگانه کجاست؟ شما ببینید، اول رابطه با خود رو نگاه کنید. ما در رابطه با خودمون تقریبا به حجاب احتیاج نداریم، از اون جهت که مسلمان هستیم. یعنی اگر ما یه حیب یقظان میبودیم، یه تارزان میبودیم، یه آدم میبودیم تک و تنها در یه جزیره دور افتاده که هیچ رابطه اجتماعی در او وجود نمیداشت، چه بسا محتاج حجاب نبودیم. یعنی به این معنا حجاب یه مقوله اجتماعی است. به این معنا یه رابطه باقی میمونه، دو نوع رابطه باقی میمونه، رابطه ما با خدا و رابطه با دیگری. حجاب در این دو عرصه معنی پیدا میکنه. به این معنا البته حجاب رنگ و بوی هویتی هم داره. ببینید، فراموش نکنید ما اگر برگردیم به عقب، گفتیم حکمت حجاب به نظر ما نه عفت نه پاکدامنی است، عدم تحریک جنسی دیگری است، عدم برانگیزانندگی دیگری است. خب دیگری باید باشه که شما به این معنا حجاب رو بخواد. باید یه دیگری باشه که شما به خاطر تحریک نشدن او حجاب رو برگزینید. اما حجاب در اینجا خلاصه نمیشه. آقای دکتر دباغ خب یه 3-4 تا فتوا آوردن از مجتهدینی که مثل آقای کدیور و اینها. و میگم که اونها رأی به این دادن که حجاب واجب نیست. و من توی نامه خودم از ایشون سوال کردم، گفتم که ببینید کثیری از فقها بیان از این 3-4 نفر، شاید هم همین 3-4 نفر هم این نظر رو داشته باشن، اینها معتقدند که شما چه زن باشید چه مرد به یه حدی از حجاب در حین عبادت، یعنی مشخصا نماز و نیایش، احتیاج دارید، چه کسی باشه و چه نباشه. یعنی حتی بعضی از فقها که خیلی باریک اندیشی کردن و احتمالات دور از ذهن رو مطرح کردن، گفتن اگه شما در یه جنگلی باشید، لباسی هم نداشته باشید، باید از برگ درختان استفاده کنید و خودتون رو بپوشنید. من ازشون سوال کردم، گفتم که معنی این چیه؟ یعنی شما چی فکر میکنید در مورد این حکم؟ این نشون میده که چقدر حجاب رنگ و بوی اخلاقی داره. یعنی شما وقتی که دارید یه کار بزرگ، یعنی نیایش رو انجام میدید، وقتی که خودتون رو به مبدع گشودگی هستی و مبدع وجود به خداوند وصل میکنید، احساس میکنید دارید یه کار بزرگ و سطور رو انجام میدید، محتاج حجاب هستید. حجاب یه عمل اخلاقی، رنگ و بوی اخلاقی داره، این رو نمیشه انکار کرد. در رابطه ما با دیگری و خدا حجاب هست. و به هر حال چون وقت کرد، همین خانومی که میبینید و من در جلسه اول در مورد ایشون بحث کردم، ایشون یه دوتا کتاب داره تو امریکا، یه آدمیست که البته شومنه، یعنی شوومنه در واقع، توی رسانه ها خیلی ظاهر میشه، یه خانم آمریکایی پاکستانی تباره و مسلمان هم هست، چنان که خودش در کتابهاش میگه اهل تشرع و نماز و روزه هم هست، ولی حجاب رو قبول نداره و چنان که در کتابش گفته و البته به نظر ما سخن اشتباهیست، میگه عفت یه مقوله درونزاست و با لباس و اینها کسی عفیف نمیشه. نکته که ما هم قبول داریم و معتقدیم اساسا حجاب ربطی به عفت نداره. ولی ایشون یه نکته جالبی میگه که من با این که در مجامع عمومی با حجاب ظاهر نمیشم، اما در موقع دعا و نماز حجاب دارم. و این سخن، البته من این رو به عنوان دلیل نمیارم، به عنوان یه شاهد و به قول فقها به عنوان یه اماره میارم. خواهم بگم حتی مسلمانان نواندیش و روشنفکری که حجاب رو کنار میذارند، خودشون هم میدونند حجاب یه سویه پررنگ اخلاقی داره. واقعا خودشون هم روشون نمیاد که بی حجاب نماز بگذارن ولو کسی نباشه. یعنی همین خانم که کلی در این مورد حرف زده، همین خانم اسماء گلحسن، ایشون هم اینجوریه، یعنی اعتراف میکنه که ماجرا اینجوریه. بنابراین اگر بخوایم جمع بندی بکنیم و نکات دیگر رو به جلسات آتی وا بگذاریم و بعد برای چند دقیقه شنوای نکات و دوست سوالات احتمالی دوستان باشیم، اجازه بدید این رو بگم. اولا حجاب هویتی نیست، به این دلیل که اگر هویتی می بود چرا حجاب، یعنی به این معنای پوشش و سر و گردن، برای مردان واجب نشد؟ اتفاقا شما اگر برگردید به گذشته، زنان که حضور اجتماعی نداشتن، بازار و داد و ستد تقریبا در بست از آن مردان بود، تجارت از آن مردان بود، جنگ و جنگاوری که مختص مردان بود، یعنی کوچه و خیابان در همه جوابه تقریبا پر بود از مردان. اگر قرار بود یه دینی، اسلام، یهودیت، مسیحیت، هویت باورمندان به خودش رو از طریق لباس به چشم بیاره، باید علاوه بر زنان، مردان رو هم مجبور میکرد به پوشیدن یه لباس خاص تا به مرد مسلمان بگه ببین تو باید این لباس رو داشته باشی تا دیگران بدانند که تو مسلمانی. اما اینجوری نیست. یه مرد مسلمان اون موقع همون لباسی میپوشید که دیگر مردان. الان هم ما کت‌شلوار میپوشیم، یعنی لباس جنتلمن‌های انگلیسی در قرن 18 و 19 به بعد. و احساس هم نمی‌کنیم که این کار نامسلمانی است. مسلمانان دیگه ممکنه کراوات بزنن، پاپیون بزنند. فقیه فقهای چندانی هم من سراغ ندارم که بگن این کار مثلا خلاف روی مسلمان بودن یا مقتضای ایمان چیز دیگری است. ولی میخوام بگم که اگر لباس رنگ و بوی هویتی می‌داشت، اتفاقا باید این لباس در درجه اول برای مردان واجب می‌شد، نه زنان. زنان که تقریبا در اون زمانه بالاخص البته متاسفانه در جامعه غایب بودند، حضور کمرنگی داشتند، حضوری نداشتند که اصلا بخوان هویت خودشون رو به رخ بکشن. و بعد نکته این که در روایات هم در آیات هم بالاخره اینها منبع اصلی واکاوی مأمورات دینی هستند. شما نمیتونید نکته جدی پیدا کنید که بگن که شما باید به دلایل هویتی حجاب داشته باشید. این رو میگذاریم تا در جلسه بعدی، یعنی جلسه پنجم از این جلسه، به مقوله حجاب بپردازیم. من در پایان این نکته هم یادآور بشم باز از دوستانی که تشریف میارند، اولا درخواست میکنم که ساعت 9:30 بیان که جلسه 10:30 تموم بشه، نه ساعت 11. نکته دوم این که یه توضیح هم در مورد کلیت جلسه بدم. عنوان جلسه سلسله جلسات اندیشه اخلاقی است. چنان که بارها و بارها گفتم و خودم خسته شدم از گفتنش، ما در اینجا درس اخلاق نمیدیم، چون درس اخلاق رو باید یه فرد متخلف بده، یه فرد مزکا بده، که من از این نعمت بی بهرم. ما در اینجا تئوری های اخلاقی رو بررسی میکنیم، یعنی اخلاق به مثابه یک دانش، اخلاق به مثابه یک رشته علمی که اتفاقا در قالب اتیکس، مورال فلسفی، مورالیتی چه و چه رشته فوق العاده زنده و نوپایی است و در بهترین کالج ها تدریس میشه و بزرگترین فیلسوفان در باب او تأمل میکنند. ما در این جلسات اندیشه های اخلاقی رو بررسی میکنیم. سال گذشته 6 یا 7 جلسه در مورد تخیل اخلاقی سخن گفتیم که اون در سایت هم هست و در آینده ای البته نسبتاً دور در قالب کتاب هم منتشر میشه. یه چند جلسه دیگه هم در مورد حجاب سخن خواهیم گفت. نکته هایی در مورد فشن و اینها هست، این بحث رو هم میبندیم و بعد به موضوعات دیگری در همین حوزه خواهیم پرداخت که میتونن جاذب و جالب باشن. مقولاتی مثل که در کشور ما تقریبا بحث نشدن و تازه هستن، مثل مورال اکسپکتیشن، انتظار اخلاقی، که یه چند جلسه میشه در مورد اون سخن گفت و هم فواید نظری و تئوریک داره، هم فواید عملی و پراتیک. مثل مقوله مورال لاک، شانس و اقبال اخلاقی، این که چقدر در زندگی ما مدخلیت داره، اساسا شانس اخلاقی یعنی چی، و مقولاتی مثل این. انشالله عمری باشه و فرصتی باشه که ما بتونیم. و ضمن این که مهمتر از اون، این جلسه چنان که من در افتتاح اون در شاید 6 یا 7 ماه پیش هم گفتم، فرصتی است برای گفتگو که خودش یه مقوله ذاتاً اخلاقی است. یعنی این که من با شما، شما با بنده سخن بگید، نکته های رو بگیم، رد و بدل بکنیم. در جامعه ما که یه واقعیتی است، یه جامعه جهان سومی است، جامعه است که امکان سوشیال دیالوگ، گفتگوی اجتماعی در اون اندکه، نه فقط به دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی هم داره، دلایل قومیتی داره. جامعه که 40% شوستایی، جامعه شهری در اون قوی نیست، طبقه متوسط در اون شکل نگرفته، طبیعتا گفتگو هم در اون نزده میابه. ما به این گفتگو احتیاج داریم، یعنی به قول سعدی نفسی بیا و بنشین، سخنی بیا و بشنو، یا سخنی بگو و بشنو. همین خودش کم چیزی نیست، کم نعمتی نیست. نه فقط اینجا چون من دارم حرف میزنم، من خودم هم اگر 1 ساعت در هفته سخنگو هستم، روزهای در هفته شنونده هستم، خواننده هستم، مطالعه میکنم، برای اینجا جاهای دیگه مینویسم. یعنی میخوام بگم که در واقع 10 ساعت میخوانم و میشنوم تا 10 دقیقه بنویسم و بگم، و این یه اصل اصیله که ما همه باید رعایت کنیم. این جلسه به این معنا و جلساتی مثل این میتونن مختنم باشن، فرصتی باشن برای گفتگو. و برای همین من از دوستان میخوام که در پایان جلسه، اون 10 دقیقه یه روبی که فرصت هست تا پذیرایی انجام میشه، واقعا نکتهی به ذهنشون میرسه بیان بکنن. اینجا که یه جلسه رسمی نیست، یه جلسه سیاسی که نیست، یه جمع خانگیست، عده‌ای دور هم جمع شدن و سخنی میگن. واقعا اگه نکتهی، نقدی، پیشنهادی، مبحثی، موضوعی به ذهنشون میرسه بیان بکنن و من هم در حد توان نظر خودم رو هم میگم. یعنی نه لزوماً